أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد فقه اجتماعی و فقه فردی بود و عرض کردیم که فقه اجتماعی را ما روی کردی می دانیم نسبت به مباحث فقهی، که این روی کرد اولا مکمل روی کرد فردی می باشد، نه متضاد با آن، بلکه در کنار روی کرده فقه، در کنار روی کرده فردی به فقه، یک فقه متکامل را می سازد. و ثانیاً عرض کردیم که فقه اجتماعی برای آن که به صورت منضبط و دقیق مشخص باشد که دلالت بر چه معنایی دارد، یا حداقل ما این واژه را، این اصطلاح را به چه معنایی به کار می‌بریم، آن را با سه ویژگی متمایز می‌کنیم از فقه فردی. ویژگی اول ناظر به هدف بود، ویژگی دوم ناظر به مکلفان بود، مکلفان فقه اجتماعی که گفتیم شهروند و جامعه و دولت است، و ویژگی سوم ناظر به موضوعات بود. گفتیم موضوعات فقه اجتماعی دارای سه خصوصیت هستند. خصوصیت اول این بود که این موضوعات تکرار پذیرند. خصوصیت دوم این بود که به تدریج اثر می کنند. و خصوصیت سوم این بود که تدبیر آنها را نمیتوان به دست اشخاص و افراد عادی سپرد، بلکه تدبیر این موضوعات باید توسط حکومت اسلامی انجام بشود. خب، ما مخصوصا بر روی این تعریف با این دقتی که از سه حیثیت براش در نظر گرفتیم اصرار می‌ورزیم، تا اینکه دقیقاً مراد ما از فقه اجتماعی مشخص باشد و با دیگر اساتیدی که از واژه فقه اجتماعی، از اصطلاح فقه اجتماعی استفاده می‌کنند و احیاناً معنای دیگری را قصد می‌کنند، عرض ما کاملا تفاوتش آشکار بشه، یعنی خلط مبحثی اتفاق نیفته، یعنی مخاطبان ما وقتی که با این واژه و یا اصطلاح فقه اجتماعی روبرو میشن، این تصور برایشان ایجاد نشود که هر کس دیگری که واژه یا اصطلاح فقه اجتماعی را به کار میبرد، او هم به همین معنایی که ما عرض میکنیم آن اصطلاح را به کار می‌برد. خیر، باید مراجعه کرد در مواردی که دیگر اساتید، دیگر صاحب نظران اصطلاح فقه اجتماعی را به کار می‌برند، باید مراجعه کرد به سخنان آنان تا مشخص بشه آیا از فقه اجتماعی همین معنایی را که ما عرض کردیم اراده می‌کنند و یا معنای دیگری. همچنین باید به این توجه داشته باشیم که ما در زمانه زندگی میکنیم که این اصطلاحات زیاد شده. اصطلاح فقه حکومت، فقه حکومتی، فقه سیاست، فقه سیاسی، فقه الاجتماع، فقه اجتماعی به شکلهای مختلفی به کار میره و چه بسا استعمال کنندگان این اصطلاحات بر روی یک معنای واحدی در مورد هر کدام از این اصطلاحات اتفاق نظر ندارند. دلیلش هم همینه که ما الان به تعبیر امروزی ها در دوران گذار به سر میبریم، یعنی داریم یک مرحله‌ای را طی میکنیم. در زمان طی کردن یک مرحله علمی باید مدتی بگذرد، چند سال، گاهی چندین سال باید بگذرد تا آنکه اون مفاهیم علمی دارای یک تعریف شناخته شده و ثابت و مورد اتفاقی بشود. و اگر هم به حد اتفاق نظر نمیرسه، لااقل اکثریت صاحب نظران اون اصطلاحات را در معنای مشخصی به کار ببرند، در معنایی که مورد قبول اکثریت آنها باشه. در طول دورانهای مختلف فقهی ما میبینیم همین جور بوده. مثلا در نظر بگیرید اصطلاح مقاصد شریعت در فقه اهل سنت سالهای زیادی شاید طول کشیده تا یه معنای دقیق و مشخصی مورد اتفاق صاحب نظران فقه اهل سنت در مورد این اصطلاح قرار گرفته است. و یا در فقه شیعه ما با اصطلاحاتی روبرو هستیم که در ابتدا که در فقه شیعه به کار رفته تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده بوده، ولی بعد از گذشت چندین سال، گاهی چند ده سال، یک تعریف مشخصی از اونها ارائه شده است. مثال می توانیم بزنیم به سیره عقلا، سیره متشرعه، ارتکاز عقلا، ارتکاز متشرعه. ما می بینیم در کلمات مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری اصطلاح سیره به کار رفته، ولی سالها طول کشیده تا اینکه این واژه و اصطلاح سیره در مورد سیره عقلا و سیره متشرعه یک تعریف مشخصی در کتب اصولیون و فقهای ما پیدا کرده. همینجور ارتکاز، آیا ارتکاز عقلا با سیره عقلا متفاوت است؟ آیا اصولا ارتکاز با سیره تفاوت داره؟ چه نسبتی با هم دیگر دارند؟ ده ها سال چه بسا طول کشیده تا اینکه یک تعریفی به صورت منضبط و ضابط من از این اصطلاحات ارائه شده و مورد قبول همه یا اکثریت صاحب نظران قرار گرفته. پس این یه امر طبیعی باید تلقی بشود. اگر ما الان میبینیم که اصطلاح فقه اجتماعی و نظائر آن، عرض کردم فقه الاجتماع، مثلا فقه سیاسی و فقه سیاست، فقه حکومت و فقه حکومتی به کار میره و اختلاف نظر در تعریفشان وجود داره، نباید وحشت بکنیم از این اختلاف نظر، زیرا که در دوران گذار قرار داریم. در همین حال حاضر ما میبینیم بعضی از اساتید در حوزه علمی قم مباحثی را تحت عنوان فقه الاجتماع مطرح میکنند، بعضی از اساتید تحت عنوان فقه اجتماعی مباحثی را مطرح میکنند. آیا این دو اصطلاح به یک معناست یا دو معنای متفاوت از اونها قصد شده؟ اینها را باید به گفته ها و نوشته های هر استادی به صورت جداگانه مراجعه کرد تا معنای مورد نظر آن استاد را دریافت. آنچه که بنده بر آن تأکید دارم این است، ما علاوه بر این که معنای مورد نظر خودمان را از این اصطلاحات باید روشن کنیم، کار دومی هم باید انجام بدیم و اون ضابط مند کردن این اصطلاحات است. بر اساس این ضابط مند کردن، یعنی مشخص کردن عناصری که در اون اصطلاح لحاظ شده است، با مشخص کردن این عناصر و مؤلفه ها که در یک اصطلاح لحاظ شده، می توان آن را از اصطلاحات دیگر تفکیک کرد. این کار یعنی مشخص کردن عناصر و مؤلفه ها، همان چیزی است که ما بهش میگیم ضابطه‌مند کردن. ضابطه‌مند کردن خب طبعا خیلی اهمیت داره. بسیار خب، بعد از اینکه در این دو جلسه اخیر راجع به رویکرد فقه اجتماعی که رویکرد مورد نظر ما در این سلسله مباحث فقه حقوق بشر هست صحبت کردیم و یادآوری کردیم که فقه اجتماعی را به چه معنایی به کار میبریم، برمیگردیم به ادامه بحثی که در ذیل سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر داشتیم. اگر به خاطر داشته باشید آخرین جمله‌ای که ما در جلسات گذشته، در جلسات سال پیش از امیرالمؤمنین علیه السلام مورد بحث قرار دادیم و بحثمان هم در ذیل اون جمله خیلی طولانی شد، چون مباحث فراوانی در ذیل اون عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح کردیم و این قسمت از عبارت واقعا مانند بسیاری از قسمت‌های دیگر فرمایشات امیرالمؤمنین بسیار پرمحتواست و نیاز به تأملات فراوان دارد. اون عبارت این بود، حضرت خطاب به مالک اشتر فرمود لا تسرعن الى بادرتن، لا تسرعن الى بادرتن وجدت منها مندوحه، لا تسرعن الى بادرتن وجدت منها مندوحه. ای مالک، هرگز هنگامی که خشمگین میشوی و راه چاره‌ای برای آن میابی، به انجام اقدام خشن شتاب مکن. لا تسرعن، سرعت نگیر، الى بادره، به انجام یک اقدام خشن، انجام اقدام خشنی که ناشی از غضبی بوده که برای تو پیش آمده. وجدت منها مندوحه، اون اقدام خشنی که اگر تأمل بکنی ببینی مندوحه دارد. مندوحه یعنی چی؟ یعنی راه چاره، راه فرار. یعنی میتوانی به جای اینکه این اقدام خشن را انجام بدهی یک اقدام معقولی انجام بدی. مندوحه به معنای راه چاره و راه فرار که در اصطلاحات فقهی هم آقایان فراوان به کار میبرند. بسیار خوب، ما رسیدیم به این فرمایش امیرالمؤمنین و در طی چندین جلسه مطالبی را در ذیل این فرمایش مطرح کردیم. عرض کردیم که در واقع این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام یک واجب مدیریتی است. به خاطر دارید یا نه؟ گفتیم یک واجب مدیریتیه. می توانیم اسمش را به عربی بگذاریم واجب قیادی، واجبی که به قائد مربوط می شود و در امر قیادت و رهبری جامعه باید از آن بهره‌مند بشود، آن را به کار ببندد. واجب مدیریتی. امیرالمؤمنین دارد به مالک اشتر می فرماید اگر می خواهی مدیریت موفقی داشته باشی توجه به این بکن که هرگاه خشمگین می شوی لا تسرعن الى بادره، به سرعت تصمیم نگیر. اون تصمیمی که وقتی تأمل بکنی میبینی وجدت منها مندوحه، راه چاره‌ای، راه به قول امروزی ها برون رفتی از این مشکل را میتوانی پیدا بکنی. پس این یک واجب مدیریتی است. اگر به خاطر داشته باشید جهت یادآوری عرض میکنم، ما در مباحث پیشین، در مباحث سال گذشته عرض کردیم که بعضی از واجبها واجبهای مدیریتی هستند. مثال زدیم به این آیه شریفه قرآن، خداوند متعال به پیامبر اکرم می فرماید ف فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بفرماید ای پیغمبر، تو به واسطه رحمت الهی با مردم نرم خو و مهربان شدی. اگر خشن و سنگ دل می بودی قطعا مردم از اطراف تو پراکنده می شدند. ثم یقول الله تبارک و تعالی، بعد از این تعبیرات، بعد از این جملات، خداوند متعال این چنین می فرماید فعفو عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. سه تا دستور به پیغمبر می دهد. فعفو عنهم یک، و استغفر لهم دو، و شاورهم فی الامر سه. سه تا دستور به پیغمبر می دهد. بسیاری از مفسرین وقتی به این آیه شریف رسیدند و در مقام تفسیر آن برآمدند، گفتند که این سه جمله که با لسان امر هم بیان شده دلالت بر استحباب می کند نه وجود. بر پیامبر عفو کردن تمام مجرمین و تمام گناهکاران واجب نبود. از کجا میگیم واجب نبود؟ از سیره پیامبر. آیا پیامبر هر مجرمی را، هر گناهکاری را که به او مراجعه میکرد مورد عفو قرار میداد؟ قطعا نه. برخی از اونها را مجازات میکرد. خب واستغفر لهم، آیا بر پیامبر واجب بود که در همه موارد برای مردم استغفار کند؟ نه، پیامبر همواره این کار را انجام نمیداد. سیره پیامبر شاهد بر این است که پیامبر همواره مقید به استغفار برای مردم نبود. خیلی خوب، به این ترتیب یک سیاق شکل میگیرد در این آیه شریفه و بر اساس این سیاق که دو جمله اول در معنای استحباب به کار رفته، کشف میکنیم که جمله سوم نیز، یعنی شاورهم فی الامر، به معنای استحباب به کار رفته. پس ای پیغمبر، بر تو مستحب است گناهکاران را مورد عفو قرار دهی، بر تو مستحب است برای مردم طلب مغفرت کنی، بر تو مستحب است که در اداره امور با مردم مشورت کنی، واجب نیست. بنده عرض میکنم که با تأمل در صدر و ذیل این آیه شریفه و همچنین شأن نزول این آیه شریفه فهمیده میشود که این سه جمله، فعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، در واقع دلالت میکند بر وجوب، لکن یک واجب مدیریتی از این سه جمله فهمیده می شود. واجبون قیادیون مرتبطون به امر قیادت الامه من ناحیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چطور؟ به این صورت، این آیه شریفه بعد از جریان جنگ احد نازل شده. در جریان جنگ احد پیامبر اکرم می دانیم که قبل از اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مواجهه با لشکر مشرکان، با اصحاب خود مشورت کرد و می دانیم که اصحاب دو دسته شدند. گروهی گفتن آقا از مدینه بیرون بریم، گروه دیگری هم گفتن که در مدینه بمانیم. اون کسانی که می گفتن از مدینه بیرون بریم غالباً جوانان اصحاب پیامبر بودند، اصحاب جوان پیامبر بودند. خب نظر شریف خود پیامبر این بود که در مدینه بمانیم، معذالک اکثریت قائل به این شدند که از مدینه بیرون برویم. پیامبر رأی اکثریت را پذیرفت و وارد خانه خود شد که لباس رزم برتن بکند. در همین فاصله اون افرادی که سن و سال بیشتری داشتن با این جوانان گفتگو کردند و گفتند که شایسته نیست ما برخلاف آنچه که رأی پیامبر است عمل کنیم، ولو پیامبر سخن شما را پذیرفته، لکن ادب اقتضا میکند که شما بیایید و رأی پیامبر را بپذیرید. بر همین اساس این جوانان هم از رأی خودشان تنزل کردند. پیامبر که با لباس رزم از خانه خودش بیرون آمد، اینها به پیامبر عرض کردند که یا رسول الله، ما میخواهیم بر طبق نظر شریف شما عمل کنیم و در مدینه بمانیم، از مدینه بیرون نرویم. حضرت فرمود نه، شایسته نیست وقتی پیامبری لباس رزم بر تن میکند آن را بدون آن که در صحنه رزم قرار بگیرد از تن بیرون بیاورد. بسیار خوب، یک کار حکمت آمیز کرد پیامبر اکرم، راه را برای استبداد حاکمانی که بعد از او در این مسند قرار میگیرند و معصوم نیستند به این وسیله بس که حالا توضیح داره. شاهد ما اینجاست، به دنبال این تصمیم گیری که بر اساس رأی اکثریت اصحاب پیامبر انجام شد، میدانیم در جنگ احد نهایتاً اتفاقی که افتاد چی بود؟ شکست مسلمان ها بود، ولو در اون ساعات اول جنگ مسلمان ها پیروزی به دست آوردن، لکن اون 50 نفری که پیامبر دستور داده بود به عنوان تیرانداز بر روی جبل عینین مستقر بشن و از اونجا پایین نیان، اکثریتشان سرازیر شدند وقتی که دیدن مشرکین دارن فرار میکنن، سرازیر شدند از کوه برای اینکه بیان جمع غنیمت بکنن. و نهایتا خالد ابن ولید هم که اون زمان از سران لشکر مشرکین بود، دور زد این جبل عینین را و از پشت سر به مسلمانانی که سلاح را بر زمین گذاشته بودند و مشغول جمع‌آوری غنیمت بودند حمله کرد و بسیاری از اونها را به شهادت رساند. و به همین ترتیب بود که لشکر مسلمانان با شکستی روبرو شد. خیلی خوب، در چنین وضعیتی به طور طبیعی هر کسی جای پیامبر باشد به چه نتیجه‌ای میرسد؟ به این نتیجه که من در این جنگ اخیر چون با اصحاب خودم مشورت کردم و رأی اکثریت آنان را به مرحله اجرا گذاشتم، حاصلش چنین شکستی شد. پس بعد از این نباید دیگر مشورت بکنم، بعد از این بر اساس دیدگاه خودم باید عمل بکنم. این فضای نزول آیه شریف است. خداوند در این آیه شریفه که پس از جنگ احد نازل شده می‌فرماید ای پیغمبر، فبما رحمت من الله لنت لهم، تو به واسطه رحمت الهی بود که با مردم نرم خوب و مهربان شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو فظ یعنی خشن می بودی، اگر غلیظ القلب یعنی سنگ دل می بودی، لنفظوا من حولک، یقینا مردم از اطراف تو پراکنده می شدن. لنفظوا من حولک. خیلی خوب، با این نحوه آغاز کردن آیه شریفه خداوند چه میخواهد بگوید؟ بعد نتیجه را مترتب میکند. اکنون که این طور است، اکنون که نرم خویی تو یک رحمت الهیه، یعنی اینقدر این نرم خویی تو اهمیت داره که آن را باید به خداوند نسبت داد. اکنون که اگر توی پیغمبر با این همه صفات عالی انسانی که داری، در صورتی که سنگ دل می بودی و خشن می بودی، یقیناً مردم از اطراف تو پراکنده می شدند، اکنون که چنین است، پس ای پیغمبر بیا عفو کن مجرمان را، استغفار کن برای مردم و در کارها با آنان مشورت کن، نگو که قبلا مشورت کردم و به نتیجه نامطلوبی رسیدم، باز هم مشورت بکن. خب ما عرض میکنیم که وقتی خداوند دارد میگوید که این نرم خویی تو یک رحمت الهیه، خب پس تو باید کاری بکنی ای پیغمبر که این رحمت الهی، این نرم خویی ناشی از رحمت الهی محفوظ بماند. این نرم خویی ناشی از رحمت الهی را به قول امروزی ها عملیاتی بکنی، به تعبیر ما محقق بسازی این نرم خویی را. محقق ساختن این نرم خویی به این نیست که تو فقط مؤدبانه با مردم برخورد بکنی، مهربانانه با مردم سخن بگویی، نه، محقق ساختن عملیاتی، محقق ساختن بالفعل این نرم خویی، همان نرم خویی که اگر نبود مردم از اطراف تو پراکنده می شدند، وابسته است به انجام این سه کار. این سه کار چیه آقای احمدی؟ عفو، استغفار و مشورت با مردم. یعنی مردم در صورتی تو را به عنوان یک پیامبر رحمت میشناسند، در صورتی نرم خویی تو در دلهای آنان نفوذ میکند که این نرم خویی در سخن محصور نماند، فقط در رفتار مهربانانه و مؤدبانه خلاصه نشود، بلکه این نرم خویی در امور مهم تحقق پیدا بکند، جلوه بیابد. اون امور مهم اینه: عفو کن، از مجرمان درگذر، آنان را مورد عفو قرار بده، برای مردم استغفار کن و در امور اجتماعی با آنان مشورت کن. خب ما گفتیم واجب مدیریتی. سوال: این مدیریتی که شما اینجا اضافه میکنید به دنبال کلمه واجب، چه معنایی ازش قصد میکنید؟ جواب: مقصود ما از واجب مدیریتی این است که خداوند دارد شیوه درست مدیریت را به پیامبر یاد میدهد. در واقع معنای این عفو و استغفار و مشاوره با مردم چیه؟ معناش اینه: ای پیغمبر، عفو کن مادام یوجد للعفو سبیل، استغفار کن مادام یوجد للاستغفار سبیل، مشاوره کن، مشورت کن با مردم در امور اجتماعی، مادام یوجد للمشورت سبیل. معنای واجب مدیریتی اینه: مادامی که راهی برای عفو وجود داره، بنا را بر عفو بگذار. خداوند دارد به پیغمبر اینجور میفرماید: تا جایی که امکان عفو وجود داره عفو کن، تا جایی که امکان استغفار وجود داره استغفار کن، تا جایی که امکان مشورت با مردم در امور اجتماعی وجود داره مشورت کن. پس بفرمایید آقای احمدی، حقیقت واجب مدیریتی یک واجب مشروط است. یک واجب مشروط، مادام یوجد للعفو و للاستغفار و للمشورت سبیل.